بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
من الان الى قیام یوم الدین. بالاخره ایشون پیروز فرمودن میشه مولایی یعنی عبدی تجری کنه و طریق منسوب مولا رو مخالفت بکنه. مولا یه طریقی نصب کرده بود برای تعیین دشمنش. این طریق گفت او دشمنه، من قاعدتا باید او رو الان به قتل برسانم به دستور خود مولا، اما احتمال میدم این اشتباه کرده، چون احتمال میدم تجریان نمیکشم، نباید به این احتمال اعتنا کنم، باید او رو به قتل برسانم، ولی تجریان نمیکشم. بعدم معلوم شد که احتمال من درست بوده، این اشتباه کرده، این تجری عیبی نداره با اینکه مخالفت طریق منسوب شده. بعد یک نفر اشکال میکنه، میگه پس رو این حساب شما جایز میدونی مخالفت طریق منسوبو، پس اگر زراره گفت فلان چیز حرامه من احتمال میدم اشتباه کرده انجام بدم، فلان چیز واجبه احتمال میدم اشتباه کرده ترک بکنم. لازمه حرف شما اینه، پس مخالفت طرق منسوبه شرعیه جایز. ایشون میگه من که این حرف زدم، صاحب فصول میگه من در اینجا این حرف زدم، این نباید اون طریق منسوب و ترک بکنه. حتما حتما عقل میگه انسان به طریق منسوب از طرف مولا باید عمل بکنه. چرا؟ چون اگر عمل به طریق بکنه قطعا مصون از عقوبته، ولی برخلاف این که اگه ترک بکنه اونجا احتمال عقوبت هست. منتها ما در اینجا گفتیم حالا که کشف خلاف شده معلوم میشه این مخالفت طریق منسوب عیبی نداره، پس از این حرف ما استفاده نشه که مخالفت طریق منسوب رو ما اجازه میدیم. این که تمام شد، سه قسم تجری دیگه شروع کردن ایشون، چون سه قسم قبلا گفته بودن، دو تا تجری شدید العقوبه، یه دونم تجری غیر عقوبت دار، سه تا دیگه تجری مونده که این سه تا تجری هم عقوبت داره، منتها با اونجایی که مقتوع الحرمه را انجام میداد و حرام در نیمد با او فرق داره. اونجایی که مقتوع الحرمه را انجام میداد و اتفاقا هم حرام در نیمد، اونجا عقوبت شدیده داره. اما سه صورت هست که عقوبت شدیده نداره، یک صورتش یک درجه خفیفتر از اونجا، صورت دومش دو درجه خفیفتره، صورت سومش سه درجه خفیفتره. قد پیدا کرده اکل در جان در حال جنابت حرامه، معذالک میخوره، بعد معلوم میشه اتفاقا اکل در حال جنابت مکروهه، خب اینو عقوبتش میکنن، اما نه مثل اونجایی که حرام در میاد. اونجایی که حرام و انجام میده و حرام در میاد عقوبت شدیده است، اما اینجایی که به خیال خودش حرام انجام میده مکروه در میاد یه درجه عقوبتش کمتره. اگر معلوم بشه این کار مباحه دو درجه عقوبتش کمتره، مقتوع الخمریه میخوره و آب در میاد، خب آب مباحه، اینجا هم عقوبتش میکنن به خاطر اون قبح تجری، اباهم که نمیتونه اون قبح تجری رو برداره، عقوبتش منتها دو درجه خفیفتره. اونجایی که مقتوع الحرمه رو انجام میده بعد معلوم میشه مستحبه، یقین داشته انگشتر به دست راست حرامه ولی انجام میده، بعد از مدت ها میفهمه این کار مستحب بوده، اینجا هم عقوبت داره منتها سه درجه خفیفتره. چرا؟ چون مستحب درست خوبه واقعا، اما مصلحت الزامی که نداره، چون مصلحت الزامی نداره نمیتونه این قبح تجری رو جبران بکنه. در این سه صورت هم عقوبت هست، که البته ایشون میفرمان اختلاف مراتب هم رعایت بکنیم بعد می، مثلا اونجایی که خیلی کراهت شدیده داره اونجا نیم درجه عقوبتش کمتره. ما اگه گفتیم کراهت داره یه درجه، اونجایی که کراهت معمولی باشه، اگر این کار کراهت خیلی شدیده ای داره، کراهت خیلی شدیده یه نزدیک حرامه، این تقریبا نیم درجه عقوبتش از اون کمتره. اگه کراهت معمولی باشه یه درجه کمتره، پس این مراتب هم میشه رعایت کرد. این خلاصه حرف ایشون. چند صورت شد آقا؟ 6 صورت. 2 صورت عقوبت شدیده، 3 صورت عقوبت خفیفه، 1 صورت هم نه عقوبت شدیده نه عقوبت خفیفه. چرا؟ به خاطر اون حسن واقعی، این قبح ظاهریش از بین رفته، نه تجریش قبح داره، اونجایی که مقتوع الحرمه انجام میده، بعد معلوم میشه واجب توسلیه، کار خوبی کرده، واجب توسلی هم که لا به شرط قصد قربت نمیخواد، خیال میکرده داره کار بد میکنه، بعد معلوم شده بسیار کار خوبی کرده، اینجا نه تجری قبیحه و نه این متجری مستحق عقوبته. خب این حرفاییشون. خب ما فقط به اون یک کلمش حرف داریم، به اون دوتا و به این ستا کاری نداریم. اون یه جایی که ایشون فرمودن تجری قبحش از بین میره به خاطر اون مصلحت واقعی، این به خیال خودش کافر نکشته تجریان، و حال اون که واقعا مؤمن نکشته، گفته مؤمن نکشتن مصلحت داره، اون مصلحت واقعی میاد این قبح ظاهری رو برمیداره. ایشون میگه نه، تجری علت تامه قبحه، تجری قبحش ذاتیه، ذاتیات قابل تخلف نی. مگه شما میتونی رطوبت از آب بگیری؟ بگی من میخوام آب و رطوبتش رو بگیرم. خب رطوبت آب بگیرید، آب نیستش که، ذاتیات هیچ وقت قابل تخلف نی. بنابراین تجری هم قبحش ذاتیه، ظلمه، بلکه اصلا یکی از مصادیق ظلمه. بنابراین این که شما میفرمایید قبحش ذاتی نی بالوجه و اعتبار، حرفتون درست نی. نقطه مقابل انقیاد، انقیاد حسنش ذاتیه، این آدم اگر انقیادن میکشت این مقتول کفر رو، بعد معلوم میشد مؤمنه، این حسنش از بین نرفته. حسن انقیاد ذاتیه، قبح تجری هم ذاتیه، نه قبح تجری رو اون حسن واقعی میتونه برداره و نه حسن انقیاد و اون قبح واقعی میتونه برداره. پس بنابراین اولا که علت تامه است، قبح تجری ذاتیه، حالا برفرضم سلم نا ذاتی نباشه دیگه لا اقتضا نیست، یقینا میشه مقتضی، اقتضای قبح درش هست. عبارت آی ناینین دیروزم از کرده، ایشون میفرما صاحب فسو گفته یقرأ علیه ما یخرجه عن القبح. ببینید عبارتو، میگه صاحب فسائل مدعیه، صاحب فسود مدعیه که اون حسن واقعی یخرجه، یعنی این تجری رو خارجش میکنه. پس معلومه ایشون قائل به مقتضیه، میگه این تجری قبح آوره، که بعد میگه اون صفت واقعی اینو خارجش میکنه. خلاصه ایشون میفرماد یقینا قسم سوم کنی، قسم اولم سلم کنی، ولی مقتضی رو که دیگه شما قبول داری، این کاری کرده که مقتضی غضب مولا شده. تا کی این مقتضی و این غضب مولا ها؟ اون موقعی که علم داشته باشه که مولا از این کار خوشش اومده، اینم که علم نداشته، چون امر غیر اختیاریه. آخه این میخواست کافر نکشه، بعد معلوم شده مؤمن نکشه، این مؤمن نکشتن امر غیر اختیاریه، و امر غیر اختیاری قابل صفت اتصاف حسن قبح نداره. ارتعاش ید مرتعش چطور خوبه یا بده؟ هیچ کدوم، بلکه دست خودش نی، این همینطور دستش داره مرتعشه. ارتعاش ید مرتعش نه متصف به حسنه نه متصف به قبحه، امر غیر اختیاریه. نفس کشیدن چطوره، خوبه یا بده؟ هیچ کدوم، بلکه دست شما نی، نفس بکشی یا نکشی. بنابراین امور غیر اختیاریه متصف به حسن قبح نی. یه حرف فلسفی هم قاطیش بکنیم، این ترک قتل مؤمن امر عدمیه و امر عدمی متصف به حسن قبح نی، که این در جای فلسفه اونجا بحثش میشه. خلاصه از دو جهت، یا به خاطر اینکه این ترک قتل مؤمن امر غیر اختیاریه، مثل ارتعاش ید مرتعش، مثل تنفس، یا اینکه امر عدمیه، هر کدام باشه امر عدمی و امر غیر اختیاری متصف به حسن قبح نیست. چرا؟ برای اینکه در باب حسن قبح علم دخالت داره، وجود واقعی مصلحت ارزش نداره، وجود علمیش ارزش داره. در باب حسن قبح اون مصلحت واقعی ارزش نداره، مصلحت وجود واقعیش ارزش نداره، اون وجود علمیش ارزش داره. که من علم داشته باشم دارم کار خوب میکنم، منم که اصلا علم ندارم دارم کار خوب انجام میدم، نتیجتا نه متصف به حسن نه متصف به قبح. بنابراین وقتی متصف به حسن نشد، این به قبح خودش باقیه، چیزی هم که بیاد او رو از قبحش برطرف کنه در بین نی. و من المعلوم، دوباره بس تقریبا حرفا رو تکرار میکنه، ایشون میگه آقا این ترک قتل مؤمنی که متجری کرده با اون فعل قتل مؤمنی که منقاد کرده یکیه. آخه متجری با اینکه نباید بکشه این معتقد الکفر رو کشته، بعد معلوم شده ترک قتل مؤمنه. منقاد چی کار کرده؟ منقاد دیده قتل پیدا کرده، مولاش هم که گفته قتل پیدا کردی به دشمن من آسیب برسان، خب اینم قتل پیدا کرده، قتل هم حجت، میزنه ایره میکشه، بعد معلوم میشه مؤمنه. ایشون میگه نه اون کار خوب او حسنه و نه کار بد این. آخه واقعا کار بدی کرده، متجری واقعا کار بد کرده، چون بعدن معلوم شده مؤمن کشته، ظاهرا انقیاد کرده. چون قد پیدا کرده این دشمن مولاست، برای دلخوشی مولا انقیاد به خرج داده، این رو کشته. ایشون میفرماد نه این فعل قتل مؤمن این متصف به قبح، بالی که واقعا قبیحه، نه اون ترک قتل مؤمن او متصف به حسنه. چرا؟ برای اینکه این نعیم میدونه کار بدی داره میکنه، منقاد ظاهرا داره کار خوب میکنه ولی واقعا داره کار بد میکنه، اما نمیدونه کار بد داره میکنه، پس این کارش متصف به قبح نیست، لذا حسن ذاتی انقیاد به حال خودشه. اون یکی به عکس، اونجا ترک قتل مؤمن ولو کار خوبیه واقعا، ولی اینکه خبر نداره، بنابراین چون خبر نداره و التفات نداره که این کار کار خوبه، این قبح تجری رو از بین نمیبره. حالا عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد و من المعلوم، بله کجاست؟ بله بفرمایید. چاقا
قبح تجری چی از بین میبره؟
تجری هست دیگه، شمای صاف فصول میخواستی بگی ما یه تجری داریم که قبیح نیست، میگیم نداریم. این کاری که شما کردی قبیحه، این کار متجری کار قبیحیه، حالا یا قبح فعلی یا قبح فاعلی به اونش کاری نداریم. این آقای متجری کار بدی کرده، کی این کار بدش جبران میشه؟ اون موقع که بدون کار خوبی کرده و اینکه نمیدونست کار خوبی کرده. میدونم اشکالتون چیه، چرا خارج میشه؟ از کردیم اگر بدان، بله خب اون که معلومه، بله اون که معلومه، این اگه بدانه داره کار خوبی میکنه که تجری، نه بعدن، میگیم بعدن که میفهمه کار خوبیه، پس معلومه تجریان این کار رو نکرده، تجریان کافر نکشته. حالا که بعدن معلوم شد مؤمنه، این میفهمه کار بدی کرده، خوبی رو هم که اون موقع نمیدونست، خب بله اگه میدونست که به قول شما تجری نبود، ولی الان که بعدن فهمیده که این کار خوبی کرده ای رو نکشته، این خوبی بعد جبران نمیکنه اون بدی قبلو، این تجری به قبح خودش باقیه. و من المعلوم ان ترک قتل المؤمن به وصف انه ترک قتل مؤمن، این انه برمیگرده به ترک قتل، و ترک قتل مؤمن به وصف ترک قتل المؤمن در اون مثال، این ترکش مثل فعلشه. کی ترک کرده قتل مؤمن رو؟ متجری. کی انجام داده قتل مؤمن رو؟ منقاد. منقاد چون یقین پیدا کرد این کافر حربیه، زد او رو کش. ایشون میگه نه ترک قتل او متصف به حسنه، نه فعل قتل این متصف به قبحه. درسته که واقعا کارش قبیحه، اما چون خودش نمیدانسته متصف به قبنی، لذا میگه ترک قتل او یعنی متجری با فعل قتل منقاد هر دو یکسانه، نه مال او خوبه نه بده، نه مال این خوبه نه بده، چون نه او میدونست که داره مؤمن نمیکشه و نه این میدونست که داره مؤمن میکشه، لذا میفرماد ترک قتل مؤمن در متجری مثل فعل قتل مؤمن در منقاد. این ترک و فعل لیس من الامور التي یتصف به حسن او قبح. ایشون میفرماد نه مال اون متجری متصف به حسنه که واقعا کار خوبیه، نه مال این متصف به قبحه، مالی که مال اون واقعا خوبه، مال این واقعا بده، ولی خودشون که نمیدونن، نه اون خوبی رو میدونه و نه این بدی رو میدونه. لذا میفرماد متصف به حسن و قبح نی. چرا؟ للجهل، همونی که دیرو گفتی، برای اینکه در باب مصلحت و مقصد، در باب حسن و قبح غیر باب مصلحت و مقصد است. اونجا علم و جهل دخالت نداره، اما در باب حسن و قبح علم و جهل فرق میکنه. و خلاصه مصالح واقعیه، مصالح وجود واقعیش به درد نمیخوره، وجود علمیش به درد میخوره. مفاسد وجود واقعیش به درد نمیخوره، وجود علمیش به درد میخوره که این آقام علم نداره. للجهل به کونهی، کونه چی؟ قتل، یعنی قتل مؤمن. این میخوره به این آخری ها، یعنی منقادم که ایرو میکشه ولو واقعا بده ولی متصف به قبح نیست. چرا متصف به قبح نیست؟ فهمیدید للجهل علت چیه؟ چرا اگر این انجام بده این منقاد ایرو بکشه متصف به قبح نیست؟ واقعا قبیحه ولی چون نمیدانه متصف به قبح نیست. ایشون میگه برای این که جاهل است این آقای منقاد، به این که این قتل لش قتل مؤمنه، به کونهی یعنی کون قتل. این آقای منقاد که داره الان انقیادن این معتقد الکفر رو به قتل میرسانه، این جاهل است که این قتلش قتل مؤمنه. و لذا برای همین جهت که فعل متصف به قبنی، طرف صاحب فصول در کلامش گفت لو قتلهو کان معذورن. این آقای منقاد اگر واقعا کشت، بعدم ولو معلوم بشه مؤمن کشته ولی معذوره. یعنی چی؟ یعنی معلوم میشه قبح واقعی ضرر به حسن ظاهری نمیزنه. اصلا شما خودت هم آقای صاحب فصول در لابلای حرفات اعتراف به حق کردی، خودت توجه نداری. شما آمدی گفتی اگر این معتقد القتل و معتقد الکفر رو به قتل میرسون، خودت گفتی معذوره، با اینکه واقعا کار قبیحیه. خب معذوره یعنی چی؟ یعنی چون نمیدانسته قبیحه پس معذوره. خودت اعتراف کردی و الان بی توجه این حرف حق از دهن شما خارج شده. و لذا یعنی چی؟ لعجل عدم اتصاف به قبح، به خاطر اینکه فعل منقاد متصف به قبح نیست ولو واقعا قبیحه ولی متصف به قبح نی، خود شما اعتراف کردی که لوغت لهو کان معذورن. فعضا نتیجه جوابایی که دیرو تالا دادیم میخوام امروز بخونیم. ازا لم یکن هازل فعل، کدوم فعل؟ این فعل تجری، یعنی این ترک قتل. هازل فعل نسبت به متجری ترک القتله، نسبت به اون منقاد فعل القتله. هازل فعل یعنی این ترک قتل، این فعل متجرافی زمنه. ازا لم یکن ممایت تصف، تا اینجا ثابت کردیم چیزایی رو که آدم ندانه حسنشو متصف به حسنی، ندانه قبحشو متصف به قبنی. ازا لم یکن ممایت تصف، اگر این فعلایی که این آقا انجام داده یا اون آقا انجام داده، این گفتیم متصف به حسن یا قبنی، لم یو اثر، این لم جواب ازاست. ازا لم یو اکن، اگر این فعل متجرابه یعنی این ترک قد ما گفتیم متصف به حسن قبنی، لم یو اثر این ترک قتل، ولو واقعا ترک قتل مؤمنه، اما این ترک قتل مؤمن لم یو اثر فی اقتضاء ما میدونید یعنی چی؟ یعنی تجری. این ترک قتل ولو ترک قتل مؤمنه، اما این که نمیدان خوبی او را، پس لم یو اثر در این که اقتضاء تجری که مقتضی قبحه، پس این ما به معنای تجری شد. ولو ترک قتل مؤمنه ولی نمیدانسته، این لم یو اثر این ترک قتل مؤمن نمیتونه اثر بذاره جلوی اقتضاء ما یقتضی القبح بگیره. ما یقتضی القبح چیه؟ تجری. اون خوبی واقعی نمیتونه جبران کنه این بدی ظاهری رو. کما لا یو اثر فعل القتل، دیگه اینو در تقدیر بگیری. اونجا ترک القتل بود گفتیم متصف به حسنی، کما این که فعل القتل یعنی منقاد اومد این رو کشت، حالا این فعلش هم واقعا بده، حالا متصف به قبح نه، مؤثر نیست فعل قتل این آقای منقاد در خوبی این شخص، به خاطر اینکه که روی انقیادش او رو به قتل رسون. کما لا یؤثر، همونطوری که ترک القتل لا یؤثر و نمیتوان قبح تجری رو ببره، فعل قتلم لا یؤثر در اقتضاء ما چیه؟ انقیاد. بهتون نره، اون مای اولی تجری بود، این ما انقیاده. درسته این آقای منقاد واقعا کار بدی کرده، واقعا مؤمن کشته، ولی رو عقیده خودش بیچاره کافر کشته. این قتل ولو واقعا بده ولی مؤثر نی، یعنی اثر نمی کنه بیاد جلوی اقتضاء انقیادی که مقتضی حسنه بگیره. نه جلوی قبح او رو میگیره اون خوبی واقعی، نه جلوی بدی خوبی این میگیره اون فعل ظاهری. مثلا ایشون میفرماد لوفرزه، میخواد مثال همین منقاد رو بزنه آخری، لوفرزه امرهو، این امر فاعلش درش مستتره، یعنی امر مولا عبدش را، لوفرزه امر مولا عبدش را به قتل کافر. به عبدش گفت کافر حربی اگر هر جایی دیدی او رو به قتل برسون. اینم قتل مؤمنن، بیچاره مؤمنی رو به دست آورد معتقدن کفرو، به اعتقاد کفر حربیش او رو به قتل رسون. خب حالا الان به این انقیاد این ضرری وارد میشه؟ نه، بازم آدم خوبیه. اگه عادل بوده الانم عادل، پشترش میشه نماز بخونی، با اینکه یک مؤمن کشته. چرا؟ به خاطر اینکه نمیدانست این کار بده، به خاطر اینکه به دستور مولاش گفته بوده. قطعا که حجیتش ذاتیه، این قطع پیدا کرده ای که این مقتوع الکفره او رو به قتل رسونده. ایشون میفرماد در اینجا لا اشکاله فی مدهی، مده این عبد، این عبد منقاد که مؤمنم کشته، اشکالی نیست در این که این ممدوحه به خاطر انقیادش. ولا اشکاله فی عدم مزاحمت حسنهی، حسن انقیاد، بکونهی، بکون القتل، حسنهی به انقیاد برمیگرده، کونهی به قتل. یعنی لا اشکال، عطف لا اشکال سر اینم در میاد، لا اشکال که مزاحمت نمی کند با این حسن انقیاد. چی مزاحمت نمی کنه؟ کون این قتل فی الواقع قتل مؤمن. درسته این قتل در واقع قتل مؤمنه، ولی مزاحمت با حسن فاعلی این شخص که از روی انقیاد و تدینش این کارو کرده مزاحمتی نمی کنه. خلاصه چی شد آقا؟ آقای صاحب فصول، شما که اومدی حسن واقعی رو در نظر گرفتی، گفته اون حسن واقعی میاد این قبح ظاهری رو از بین میبره، اینجوری نی، این به قبح خودش باقیه. خب وقتی اینا رو میگه صاحب فصول متوجه میشه، درست میگه شیخ. صاحب فصول هم قبول داره که در باب حسن قبح علم معتبره، وجود علمی ارزش داره نه وجود واقعی. صاحب فصول متوجه اشتباهش میشه، ولی از راه دیگه وارد میشه، میگه باشه قبول داری این فعل ولو واقعا هم خوبه، چون نمیدانسته متصف به حسن نیست، باشه قبول داری، چون در باب حسن قب علم شرطه. صاحب فصول قبول میکنی حرفو که من اشتباه کردم، نه این چون علم نداشته این تریک قتل مؤمن متصف به حسن نیست، اما از راه دیگه وارد میشه، میگه قبول دارم این تریک قتل مؤمن امر غیر اختیاریه. آخه این میخواست کافر نکشه، تصادفاً معلوم شد مؤمن نکشته. صاحب فصول میگه بله قبول دارم، قبول دارم که این ترک قتل مؤمن امر غیر اختیاریه، و قبول دارم که امر غیر اختیاری هم متصفه به حسن و قبنی، اما در این حال اثر خودشو میکنه. میشه امر غیر اختیاری اثر بکنه؟ امر غیر اختیاری میشه اثر بکنه؟ من یه مثال بزنم که حرف صاحب فصول بهتر جا بیفته. شما الان یک ظرف مقتوع الماء رو میخورید، مثل این ظرفی که اینجا، خب من قطع دارم طبق معمول این آبه، ور میدارم میخورم میبینم شراب در اومد، خیلی خب امر غیر اختیاریه دیگه، آب شراب در اومدن که در اختیار من نی، من قطع داشتم که آب طبق هر روز ورداشتم خوردم، اتفاقا شراب در اومد، این شراب در اومدن امر غیر اختیاریه، ولی اثر خودش میکنه، منو مست میکنه، میبینی؟ پس میشه امر غیر اختیاری اثر بکنه. صاحب فصول میفرماد بله این متصف به حسن نیست، این تجری، یعنی این ترک قتل مؤمن خارج از اختیارشه، ولی امر خارج از اختیار میشه امر غیر اختیاری هم اثر وضعی خودش رو بکنه، مثل مثل همین مثالی که من زدم که شراب در آمدن غیر اختیاری بود ولی اثرش در خارج ظاهر شد، پس نتیجتا بالاخره میخواد حرف خودش رو به کرسی بشونه. میگه در عینی که این ترک قطع متصف به حسن نیست ولی معذالک این قبح تجری رو از بین میبره. چرا؟ برای اینکه میشه امر غیر اختیاری. اگر یه امر غیر اختیاری خوب بود، همون خوبی واقعیش کافی است که این بدی ظاهری رو از بین ببره. بعد به شیخ میگه مگه منکر بشی؟ مگه منکر بشی؟ شما بگه اصلا نمیشه، امر غیر اختیاری اصلا نمیتونه اثر کنه. میگه آقا شیخ نمیتونی شما از این حرفا بزنی، یه هفته پیش شما گفتین ما روایاتی داریم که عقوبت رفته رو امر غیر اختیاری. پس امر غیر اختیاری میتونه اثر کنه و شما شیخ انصاری با اعترافی که اون روز کردین که روایات به ما میگه عقوبت میشه بر امر غیر اختیاری مترتب بشه، یعنی امر غیر اختیاری هم اثر داره در عقوبت، امر غیر اختیاری اثر داره در ثواب. پس شما نمیتونی منکر بشی. حالا که نمیتوانی منکر بشی، این کارم که واقعا خوبه، ولو خوبه غیر اختیاریه، ولی در این حال اثر خودشو میکنه و این بدی قبح تجری رو از بین میبره. و دعوا، یعنی ان ادعا صاحب الفصول، صاحب فصول اومده جلو میگه بله اون فعلی که یعنی ترک قتل، اون ترک قتلی که یتحقق به تجری و ان لم یتصف فیه به حسن ولا قبح لکونه مجهول العنوان، قبول دارم که متصف به حسن قبح نیست، چون در باب حسن قبح علم معتبره و این نداشته، همه اینا درست، قبول دارم ترک قتل مؤمن امر غیر اختیاریه و امر غیر اختیاری متصف به حسن قبح نیست، مثل ارتعاش ید مرتعشه، لکن نهو لایم تنه، باز حرفی دیروزش داره تکرار میکنه، ولی میگه در این حالی که این ترک قتل مؤمن متصف به حسن نیست ولی لایم تنه ان یؤثر فی قبح ما تجریه، ولی در این حال هیچ عیبی نداره که اثر بکنه و قبح اون چیزی که اقتضای قبح داره جلوی اقتضای او رو بگیره. یعنی چی اثر بکنه؟ به ان تفسیریه، به ان یرفعه، یعنی امر غیر اختیاری میتونه اثر بکنه، یعنی میتواند بیاد رفع کنه این قبح تجری رو ولی امر غیر اختیاریه. الا ان نقول، مگر اینکه آقای شیخ تو قائل بشی یا ما قائل بشیم، ظاهرا باید تقول بشه، الا ان تقول، مگر اینکه شما قائل بشی که مدخلیت نداره امور غیر اختیاری، مگر این ادعا رو بکنی بگی اصلا نمیتوانه امور خارج از قدرت اصلا مدخلیت نداره در استحقاق مدخوزم، مگر اینه بگی، و حالی که نمیتونی بگی محل و نظرن بل محل و منعن. شما اون هفته ادعا کردی که امر غیر اختیاری میتواند عقوبت بیاره، امر غیر اختیاری میتواند مصوبت بیاره، شما با اون حرفی که اون هفته زدین نمیتونی بیای بگی نه خیر امر غیر اختیاری اثر نداره. اصلا شما فاضل سبزواری چجوری ردش کردی آقای شیخ؟ ما دو هفته پیش، یعنی اون هفته، فاضل سبزواری ما چجوری رد کردی؟ فاضل سبزواری میگفت صورت سوم رو نمیتونیم قبول کنیم، نمیتونیم بگیم شراب خوره عقوبت میشه، اینو میگفت فاضل دیگه، برای همین رفت سراغ امر اول، گفت ما امر سوم رو نمیتونیم بپذیریم، شراب خوره عقوبت بشه، آب خوره عقوبت نشه، نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ برای اینکه لازم میاد عدم عقوبت رفته باشه رو امر غیر اختیاری، نمیتوانیم بگیم این عقوبت نمیشه اون عقوبت میشه، برای اینکه عقوبت او رفته رو امر غیر اختیاری، عدم عقوبت اینم رفته رو امر غیر اختیاری، چون آب اومدن که دست خودش نبود، مقتوع الخمریه خورده بود، آب در آمده بود. او میگفت نمیشه بگیم این عقوبت نداره، اگر بگیم عقوبت نداره عدم عقوبت رفته رفته رو امر غیر اختیاری. خب ما چی گفتیم؟ گفتیم عیبی نداره عدم عقوبت بره رو امر غیر اختیاری، که عیبی نداره. اون عقوبته که اگر بره رو امر غیر اختیاری عیب داره. خب شما اونجا چی گفتین؟ اونجا شما گفتین عدم العقوبه مترتب است بر امر غیر اختیاری. خودت اعتراف کردی. شما چجوری تونستی اون دلیل چهارمی یعنی دلیل آقای سبزواری رد کنی؟ از همین را رد کردی. او میگفت اگر ما بگیم این عقوبت نمیشه، عدم عقوبت رفته رو امر غیر اختیاری. شیخ در جواب چی فرمودم؟ عیبی نداره که امر غیر اختیاری اثر بکنه و عقوبت اینو برداره. پس شما ای شیخ انصاری حق نداری بیای بگی اصلا امور غیر اختیاری اثر نداره، مگر اینکه منکر بشی. اگر منکر بشی که اصلا اثر نداره، خیلی خوب، اما شما نمیتوانی منکر بشی. محل نظر انکارش بلکه محل منع و علیه یمکن ابتناء. این علیه جار و مجرور متعلق به ابتناء، جاش این وره با، یعنی شما رو همین مبنا مبتنی کردی منع دلیل عقلی سابق رو در قبه تجری. یعنی آقای فاضل سبزواری که یک دلیل عقلی آورد شما منع کردی. این منع مبتنی بود علیه، بر چی؟ یعنی بر این که امر غیر اختیاری اثر نداره. شما در یعنی اثر داره، معذرت میخوام، شما چجوری اون رو رد کردی؟ اومدی دلیل عقلی اون رو رد کردی، روی این مبنا رد کردی، گفتی میشه امر غیر اختیاری اثر کنه ولو آب در آمدن در اختیار خودش نبوده، ولی اثر خودش کرده، عقوبت برداشته شده. شما که در اونجا اصلا مبنای منع دلیل چهارم اونجا مبتنی بود علیه، یعنی بر این که امر غیر اختیاری هم میتونه اثر بکنه. پس بنابراین شما که در اونجا گفتی امر غیر اختیاری میتونه اثر بکنه، اینجا باید بپذیری امر غیر اختیاری یعنی ترک قتل مؤمن میتونه اثر بکنه و قبح تجری رو برداره. نظامی فرماد ممنوعه که شما بیای این حرفا رو بزنی، برای اینکه مخالفش اون حرف زدی، مدفوعتون. این دعوا بله اونو که خوندیم دیگه، نمیخوام تکرار بکنیم. اون روز خوندیم ما دلیل فاضل سبزواری رو خوندیم و اشکالی هم شد و جواب دادیم. حالا فقط یه رمزی میخوام بگیم. آقای شیخ انصاری شما میخوای بگین نمیشه امور غیر اختیاری اثر کنه، میگیم میشه. اصلا رو همین میشه شما فاضل سبزواری رو اون روز رد کردین. پس نتیجتا اگه در اونجا اعتراف کردی امر غیر اختیاری میتونه اثر کنه و عقوبت رو برداره، اینجا باید اعتراف کنی که این ترک قتل مؤمن در عینی که امر غیر اختیاریه میتونه اثر کنه، قبح تجری رو برداره. این دعوا مدفوعتون اولا ثانیا. ایشون به صورت اولا ثانیا نمیگن، مضافا یعنی اولا. یه خط رها کنیم به ان العقل یعنی ثانیا، حالا ما اولا ثانیا میگیم. آقایی که داری اشکال میکنی صاحب فصول، میگی ما در اونجا گفتیم امر غیر اختیاری مؤثره، نظرتون اومد اونجا رو دوباره عرض بکنم؟ اونجا اون آقا میگفت اگر این آبخوره رو عقوبت نکنیم عدم او بره، عیبی نداره که ما بگیم عقوبت نمیشه بر اون امر غیر اختیاری. پس شما اونجا تکرار کردی، قبول کردی که امر غیر اختیاری یعنی آب در اومدن که امر غیر اختیاریه، آب در آمدن که امر غیر اختیاریه، شما اونجا اعتراف کردی که اثر داره. اثرش چی بود؟ عقوبت اون شارب الماء رو برمی‌داشت. اینجا هم بعد اعتراف کنی. ایشون میگن اینجا غیر از اونجاست، اونجا مقام دفع بود، اینجا مقام رفعه. نمیدونم فرق دفع و رفع رو میدونید یا نه، لغتا که فرقی نداره، ولی در اصطلاح آقایون دفع منع از وجوده، رفع منع از بقائه. یه مثال بزنیم، الان وزارت بهداری یه دفعه متوجه میشه که سر مرزا یه میکروب داره وارد ایران میشه، بلافاصله کیفای پزشکی و خلاصه میرن اونجا در نطفه خفه میکنن. خب این شد چی؟ دفع، یعنی منع از وجود. اصلا نذاشتن این میکرو وجود پیدا بکنه در ایران. به این میگن و دفت. یعنی اگر اون کارو کردن سر مرزا در نطفه خاموش کردن اون به حساب میکروب رو، اونجا اسمش دفته. اما یه وقت بی توجه یه میکروب آمده تو ایران، حالا مردم مبتلا شدن میخوان برش دارن، میشه رفت. دفت منع از وجوده، رفت منع از بقای. حالا که مملکت الان آلوده شده، این میکروب آمده، حالا میخوام برش داریم. اون وقت میگن دفع احون از رفعه، راحت تره. فارسیش همینیست که میگن پیشگیری راحت تر از درمانه. آدم پیشگیری بکنه یه کارایی نکنه خیلی راحت تره تا اینکه مبتلا بشه و او رو برطرف بخواد بکنه. خلاصه همون فارسی که میگن پیشگیری راحت تر از درمانه، فا عربیش همینه. وجود دفع احون از رفعه. چرا؟ برای اینکه دفع وجود رو منع میکنه، منع از وجود میکنه، ولی رفع منع از بقا میکنه. یعنی وجود پیدا کرده، حالا میخوام برش داریم. خب ایشون میگه اونجا مقام دفع بود، اینجا مقام رفعه. اگه انسان در مقام دفع یه حرفی زد، این ملازم نیست که در مقام رفع هم بگه. چرا؟ برای اینکه دفع راحت تر از رفعه. من اگر اونجا یه حرفی زدم، اونجا مقام دفع بود. یعنی این آقا وقتی مقطوع الخمریش آب در آمد، ما احتمال میدیم عقوبت داشته باشه یا نداشته باشه. چیکار کردیم؟ آمدیم دفع کردیم استحقاق عقوبت شو. یعنی من در اونجا گفتم اون امر غیر اختیاری احتمال عقوبت رو دفع میکنه. یعنی در اونجا ما نمیدونیم این آقایی که مقطوع الخمریه رو خورده و الان آب در آمده، آیا مستحق عقوبت هست یا نیست. ما دفع کردیم، گفتیم نه مستحق عقوبت نیست. پس اگر اونجا امر غیر اختیاری اثر کرد، برای این که مقام دفع بود، اما اینجا مقام رفعه. شما خودت هم قبول داری الان تجری قبحش محقق شده، الان خود شما قبول داری، میگی الان یک معصیتی محقق شده، چون مقتضیه دیگه، صاحب فصول قائل به اقتضاه. شما الان مدعی هستی که یک معصیتی محقق شده، میخوای اینو برش داری. خب این اگه اونجا من گفتم امر غیر اختیاری در دفع مؤثره، دلیل نمیشه در اینجام امر غیر اختیاری در رفع مؤثر باشه. یعنی الان معصیت انجام شده رو بیاین با یه حسن باقی بیان برش داریم. بنابراین اشکال شما درست نیست. اولا اینجا غیر از اونجاست و ثانیا عقل به شما میگه آقا کار قبیح انجام دادی، چون بنا شد بگین تجری یکی از اقسام ظلمه. عقل تقبیح میکنه این قباحت هست تا کی؟ تا اون موقعی که یقین کنی یک صفت خوب آمده منظم به این شده تا بدیشو برداره، و اینجا که بر نداشته به حال خودش باقیه. اولا اولا که فرق است بین ما نحن فی و ما تقدم من الدلیل العقلی. اونجا مقام دفع بود، اینجا مقام رفعه. کما لا یخفا علی المتعمل و ثانیه ان العقل، این به ان متعلق به مدفوعه، دفع می شود اولا به اون جور و ثانیاً به این جور. عقل مستقل حق تقبیح میکنه تجری رو در این مثال. کدوم مثال؟ همون جایی که به خیال خودت یعنی کافر نکشتی، با حال اینکه واقعا مؤمن نکشتی، در همون مثال، در عینی که کار خوبیه واقعا، عقل تقبیح میکنه این کار رو. و مجرد این که در خلال یه ترک قتل مؤمنی شده و اونم متصف به حسن نیست که الان اعتراف کردی، این که میاد این رو برمیداره. صرف این که یک قتل مؤمنی ترک شده در ضمن اون تجری، خودت هم که همین الان اعتراف کردی که ترک قتل چون امر غیر اختیاریه لا یتصف به حسن ولا قوة. پس بنابراین یک معصیتی انجام شده یقینا، عقل تقبیح میکنه این کار شما رو. حالا در ضمن این کار شما یک کار خوبی هم انجام شده، اون خوبی که شما توجه نداری ابدا نمیتونه این بدی رو برداره. لذا میفرما لا یرفع قبح. صرف این که شما یک کار خوب واقعی کردی در ضمن تجری که به قول خودت حرامه، یک کار خوبی هم انجام شده، لا یرفع این کار خوب واقعی قبح تجری رو. ولذا یه مثال مثال خوبی هم میزنه. کذب آقا گفتیم حتما مقتضی قبح دیگه، کذب کار غیر قبیحیه، عقلا میگن، دینم میگه. اما همین کذبو اگر شما برای نجات مؤمن گفتی، خب همین کذب میشه حسن، چون اقتضای قبح درشه. مقتضی به مانع بر بخوره اقتضایش گرفته میشه. مانعش چیه؟ نجات یک مؤمن، نجات یک پیغمبر. ضرب الیتیم خب خیلی بده، روایات داره عرش خدا رو به لرزه در میاره، ضرب الیتیم اقتضای قبح درشه. اما همین ضرب الیتیم اگر به عنوان تأدیب باشه عیبی نداره. خب حالا اگر شما یه دروغی گفتی اصلا خبرم نداری چه ثمره‌ای داره، اتفاقا یه مؤمنی نجات پیدا کرد، این کس چطور خیلی هم بده؟ با اینکه یه پیغمبری رو نجات داده، با اینکه یه مملکتی رو نجات داده، ولی معزاله چون خودش نمیدانسته که این کار چه اثری داره، به عنوان کذب این گناه ازش سر شده، با اینکه منظم مس به او، یعنی در خارج یک حسنی بر این مترتبه، ولی معزاله متصف به قبحه. یا ضرب الیتیم یه بچه یتیمی رو پسر سرپرست نداشت، شما زقدی زدی او رو، ولی در اثر این زدن شما سعادتمند شد، این ضرب شما چطور خیلی بده. ببینید پس اگر شما به عنوان تعدید میزدی، کذب و به عنوان نجات مؤمن میگفتی، اون موقع کذب متصف به حسن میشد، این ضرب الیتیم هم متصف به حسن میشد، ولی شما که از اون حسنا خبر نداری، پس این کذب و این ضرب الیتیم که اقتضای قبح درش ها به حال خودش باقیه. لذا میفرماد و لذا این برای همین جهته که صرف خوبی های واقعی نمیتونه بیاد بدی ها رو برداره. لذا میفرماد و لذا یحکم العقل به قبح الکذب و ضرب الیتیم اذن زم الیهما. ما فاعل این زم است. ما یعنی چی؟ ما یعنی اون نجات، یعنی اون تعدیب. پس این ما کنایه از دو عنوانه، یکی عنوان نجات، یکی عنوان تعدیب. ایشون میفرماد اگر منظم شد به این دو عمل شما، عنوان چی؟ عنوان نجات و عنوان تعدیب. نجات مال اولی، تعدیب مال دومی، اما خودت خبر نداری، این به قبح خودش باقیه. ازا جهل فاعل بزاله، آخر عبارت نگاه کنین، یحکم العقل به قبح کذب و ضرب الیتیمی که ولو مصلحت داره، منظم شده است به او عنوان نجات و عنوان تعدیب، ولی شما خبر نداری. اینجا اذا جهل الفاعل بذالک، یعنی بذالک یعنی به این انضمام، اگر فاعل یعنی این ضارب یعنی این کاذب اگر جاهل باشه به انضمام اون دو عنوان، این دو تا کارش حرامه، ولو این که واقعا در اثر این دوتا کار یک نجاتی و یک عنوان تعدیبی هم محقق بشه. پس ببینید عقل تقبیح میکنه، میخواد بگه چی؟ صرف این که یک کاری حالا خوب در اومده اتفاقا، این باعث نمیشه این قبیح و تقبیح عقلی رو از بین ببره، و لذا حکم میکنه عقل به قبح کذب و ضرب الیتیمی که منظم بشه به این دوتا چی؟ عنوان نجات و عنوان تعدیب، که این یسرفه هما، که این عنوان برطرف میکنه این دوتا رو، منصرف میکنه به مصلحت. اما شما جاهلی، در عینی که منصرف شده به مصلحت، ولی شما چون جاهلی، اینجا خلاصه این قبحش باقیه. در ما نحنفی هم همینطور، خلاصه اولا امر غیر اختیاریه، اگر ما یه جا گفتیم امر غیر اختیاری میتونه اثر بکنه، اون مقام دفع بوده، اینجا مقام رفعه. یقیناً یک معصیتی، یک مبغوضیتی محقق شده، شما کی میتونی این معصیت محقق شده رو برطرف کنی؟ اون موقع که بدانی این زمیمش زمیمه خوبیه و شما خبر نداری، نتیجتاً به قبح خودش باقیه، بقیهش فردا انشاءالله.